بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و تحیات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب الله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم المصطفی محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال موسی ربنا انک اتیت آتیت فرعون و منعه زینتا و اموالا فی الحیات الدنیا ربنا ليظلوا عن سبيلك ربنا اتمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. محضر مبارکة سروران گرامی، سخن در آیات سوره مبارکه یونس بود و در ادامه ماجرای موسی و کلیم و بنی اسرائیل خداوند سبحان چنین باز بود فرمود که در بحث شب قبل به سمت شریف رسادیم و اوحینا الی موسی و اخیه ان تبرعا لقومکما به مصر بیوتا. دستور رسید از ناحیه خداوند سبحان به موسی و برادرش هارون ان تبرعا لقومکما. خب فرصتی دست داده است، گفتگو با فرعون انجام شده است، موسی منتظر است تا ببیند بازتاب چیست، چه نکاسی دیده می شود در قبال این برخوردها و گفتگوها. فرصتی است که به اصطلاح ما الان زمینه سازندگی مهیاست. دستور می رسد از ناحیه خداوند سبحان جناب موسی و شما و هارون الان این مقدار بنی اسرائیل را از سرگشتگی و از به اصطلاح این حالت بدویت خارج کنید، مدنیتی به اینها بدید، خانه بسازید برای اینها، اینها سرجمشون کنید. تبرعا لقومکما به مصر بیوتا و جعلوا بیوتکم قبله و منازلتون و خانهاتون رو اینها رو قبله قرار بدهید. دو توجیه در این هم خدمت عزیزان عرض کردم و یه توجیه رو یه قدری مثلا مختصری تقدم دادیم برام. باز بو کردیم که ممکن است مراد از قبله در آیه شریف همان باشد که شما عزیزان میگویید که ذا بالکعبت قبله، قبله یعنی ما یقابل و اون چه شما درون مقابل دارید و پیش رو دارید مراد این باشد، یا اون که مراد از قبله این نیست، بلکه مراد از قبله قبله مستر است به معنای به اصطلاح تقابل و مراد از قبله هم است که وجعل و بیوت کن منازل خودتون رو متقابل بسازید. من هم یاد من اگر باشد گفتیم یعنی که خوبها بهترین مجالس در احادیث داریم ائمه فرمودن خیر المجالس مستقبل به القبله، بهترین نشستن ها نشستنی است که رو به قبله باشه، یعنی به گونه باشه که نه روح انسان و دل انسان به خداوند سبحان توجه می کند، تنها بلکه جسم انسان نیز متوجه اوست. نه تنها آن است که دل پر می زند به سوی قبله، مقصد داریم، هدف داریم، بلکه وجود فیزیکی و ظاهری ما هم به خداوند توجه میکنند، حتی همین رو هم رعایت میکنند. خب این خودش نکته ایست، خیر المجالس مستقبل به القبله. اما معنای دومی که باز کردیم آن بود که نه، مراد از این به اصطلاح قبله همان گونه که عرض کردم آن است که شما منازلتون متقابل کنید و گفتیم متقابل کردن رمز انس و همدلی و نزدیکی است. خصوصیات اهل بهشت آن است که اخواناً علی سرر المتقابلین، اینها تقابل دارند. نزعنا ما فی صدورهم من غل، خیلی تأمل بفرمایید، خداوند میگه وقتی اهل ایمان وارد بهشت میشوند نزعنا ما فی صدورهم من غل، اگر هم شائبه در دل اینها مختصر نسبت به دیگران کدورتی بوده است برون کشیده میشوند، وقتی این کدورت ها از دل بیرون آمد اونگاه نزعنا ما فی صدورهم من غل، اونگاه اخواناً علی سرر متقابلین، اونگاه برادری حاکم میگردن و تقابل نست میدن، اون نزدیکی و همدلی و همسویی دست میدن. جناب موسی دلهای بنی اسرائیل را به هم نزدیک کنید، این همان است که ما در شرح مقدس اسلام از اون تعبیر به چه میکنیم، انما المؤمنون اخوه، این اون عقد اخوتی است که رسول خدا در بین امت اسلامی جا می کند. این همدلی شهیدید ماجرای اخوت پیمان مؤاخات نبی مکرم بود که هر خود زمانی این یک حربه شد برای پیغمبر اسلام در اون لب لگل مروف اطلاع ورود به مدینه این خشونت و جشوبتی که یهودی ها بر علیه اسلام نشان می دهند و جا خاصی که دارند و این تنهایی و قربت مسلمان ها ابتداعا در مدینه نیاز به آن است که یک انس و الفت و یه هماهنگی بیشتر ایجاد بشد. یه روزی بشه در رسم پیغمبر تمام انصار رو گفتن دعوت کردن مهاجر رو دعوت کردن اونگاه احمد رسول الله رسول خدا دست یک مهاجر رو میگیره تو ناکه از مکه آمدن در دست یک انصار میگذاشت ساکنین مکه اونا که حمایت از پیغمبر کردن اونگاه دعا میکرد اینا رو گفت شما را خداوند سبحان برادر کند در دنیا و آخرت داشت دعا میکرد. یعنی رسمن این کار رو رسمن این همدلی را به ظاهر به پیمان مؤاخات رسول خدا ایجاد کرد که دلها را به هم نزدیک کند کدورت ها برداشته شود اینها یکی بشند این جامعه. و خب پایان ماجرا هم زیباست دیگه. این گاه بسن مبارک در اینها بسنده وقتی تمام شد و دیدن یک کسی استاده از پشت رسول خدا دارد نگاه میکنند و هشت میریزد وقتی نگاه کردن دیدن وجود مقدس امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. رسول خدا نگاه کردن فرامل چیست لمازات هم تیچار گرگه میکنی علی یا رسول الله دیدم که شما دست هر مهاجر و در دست هر انسان اینها دید اما من لیاقت اون نداشتم که دست کسی در دست من قرار بدید. اونگاه رسول خدا دستشون باز کرد افرام در قبضت یه لفت دست باز کنه این دست رو برای تو نگه داشتم دست در دست من بدید انت اخیف دنیا و آخرت تو لیاقت اون داری که اخوت بانم در دنیا و آخرت داشته باشی. خب این پیمان و معافات بود این همدلی ایجاد کردن این یه رأس کار رسول خدا است که دلهای امت رو به هم نزدیک کنه. اینجا خداوند به موسی دستور را میده که شما جوری باشد که آنچنان فرو رفته و نزدیک در هم دلهاتون به هم نزدیک روحاتون به هم نزدیک. و این اصطلاح گفتم این رمز اتحاد بین انسان ها. خب دلهای نزدیک به هم باید به که متوجه باشد به خدا متوجه باشد. عالی‌ترین و بهترین شیوه ارتباط با خداوند صلاح است. نماز نه اختصاص به اسلام دارد نه اختصاص به یهودیت دارد نه اختصاص به مسیحیت دارد. تمام انبیاء الهی سرلوحه تمام عباداتی که ارائه کردن به جامعه صلات است. لذا وقتی میخوان یک سمبولی به اصطلاح انتخاب کنن از کل اعمال عبادی به ارتباط با خدا کلمه صلات رو برمیدارن و مطرح میکنن. صلات یعنی تمام عبادات. صلات یعنی روح و جان تمام عبادات. و عالی‌ترین و بهترین شیوه ارتباطی با خداوند صلات است. عظیم الصلاة با خلق دلها خود محکم با خدا محکم دیگه چه مشکلیم؟ تمام مسائل در این دو خلاصه میگنند یه دست به سوی خلق است یه دست به سوی خدا. با این دو دست انسان با این دو بار پرواز میکند و حرکت میکند. فرمود و عظیم الصلاة به دنبال این و بشر المؤمنین اگر چنین حالتی آمد حال جای آن است که بشارت به اهل ایمان داده شد. خب این خلاصه بود برای ارتباط با بحث گذشته خدمت تعبیرات مطرح کردم. یکی جا آیه مانده است تا پایان این ماجرات خداوند سبحان مطرح می کند. این آیه اون شب خدمتون بازگو خواهیم کرد و ادامه مباحث در شب آیه آینده مطرح می گردد. و قال موسی ربنا انک آتیت فرعون و ملأه زینتا و امرا. خدای موسی چه می گوید؟ پروردگار من تو عطا کرده ای دادی به فرعون و ملأ و حکام او و حاکمان او و اطرافیان او وابستگان فرعون زینت و اموالی را در زندگی دنیا. ربنا لیزد و انسابیلک. خدایا پایان کار اون زینت و مال که به اینها دادی آن شد که اینها را از مسیرت رو دور کرد. لیزد و انسابیلک. شما به اینها نعمت دادی نعمت و اینها مقابل تو به رخ تو کشیدن خدایا و با نعمت تو به زندگی تو در آمدن و مقابله کردن. خب این شیوه گفتار حالا وقتی این جمله رو موسی میگوید ربنا بعد فریاد در میامد ربنا اجلس علی انبانه. دست نفرین برمیدارد موسی. خدایا انبانشو نابود کن. خدایا دلهاشو سنگ کن. و چه حالا اینا به فکر توضیح بدیم یکی قدم به قدم طبق معمول آیا رو یک جلو خدمت عزیزان ببینیم که پیام آیه چیست. موسی میگوید خدای من اینکه شما داده ای و عطا کردی فرعون و ملأ او را زینتا و اموالا. اینو در بحث سوره نمل هم اشاره کرده خدمت عزیزان در مباحث صبح که کلمه ملع رو یه زمان توضیح دادیم که ملع به معنای آن است که از ماده ملعان می آید. ملعان پوری اونها که چشم مردم رو پر کردن خیره کردن بینها ملع می گفتن. اونها که زرشون زورشون مالشون نوعیتشون چشم مردم رو پر می کرد همیشه بینها ملع می گفتن. پیرامون سلاطین و حکام پایه های حکومت بر دوش اینها اشاره کردم خدمت عزیزان که شاید گذشته بر اون چه قبلا گفتیم یه نکته دیگری اینجا وجود دارد و اون این است که ملک به اون کسانی میگوید که اینها پر کردن، اما چی؟ ذکر اینها و نام اینها و یاد اینها دهانها را پر کرده است. مردم ها صحبت اینها میکنند، در روزنامه ها چیز درست از اینها صحبت میشه، به گفتگو میشن، به اینها ملک میگویند. اون جماعتی که زیاد حرفشون مطرحه، حالا اینها که حرفشون مطرحه از دو بود مطرح بوده در گذشته، امروز از اینه دارم سلیقه ها در بین بشریت تحول تغییر دارد. در گذشته دو گروه بودند که اینها بیشتر نامشون مطرح شده است و در زمان انسان ها خیلی بوده است، در خاطر انسان ها خیلی وجود داشتن این افراد دو گروه. یکی اتصالی بود که همون گونه که به حال اینجا مطرح است، زر اینها و قدرت اینها، موقعیت های اجتماعی و سیاسی اینها دهان مردم رو پر کرده بود، اینها رو ملأ می نامیدند. یه گروه نه، انسان هایی بودن که خوشنامی اینها و علم اینها و دانش اینها زبان زد بود، مدام مردم از فضل اینها می گفتند، از علم اینها می گفتند. اونها که جهات مالی اینها به اقتدارشون دهان بخور می کرد، اینها ملأ می گفتند. اگر جهات علمی و معنوی دهان بخور می کرد، یه قدر کلمه ملأ رو سنگیرش می کردن، یه تشکیلی بهش می دادن، ملأ می شد ملأ، یعنی اون کسی که پر کرده از دهان مردم را، خودش هم پر است از علم و فضل و دهان مردم هم فراهان مردم به یاد و اثر ذکر خیر رو میکنن، گویان ذکر خیرش هر جا که نامش آجه. اینا رو گفتن ملا، که بعد ما کلمه رو در فارسی میگیم ملا، این اون ملا فارسی است که ملا، این اون کسی که پر کرده از ذکر علم و فضل و اثر دهان. آخون ملا محمد کاظم و خراسان، آخون ملا محمد ملا واسط بین کاشانی، آخون با محمد باره میبیست کلمه مله که همون مله ها به کار بیبریم از اینجا گرفته ایش. فرمود خدای تو به فرعون و ملأ او زینت و اموال دادی در حیات دنیا. خب اینجا میبینیم اشاره به زینت میشود و اموال، گویا زینت و اموال دو چیز هست، بله همین درست. به چیزهایی داریم ما که اینها زینت هست، ممکن است مال نباشد، یعنی ارزش مالی ندارد، نمیشه فروختش، کسی میتواند زیباییش بفروشد؟ نمیشه زیبایی را، نمیشه خط و خال زیبا را، چشم زیبا را فروخت، زینت است. قد رعنا و چشیده زینت است، اما مال نیست. گاه زینت وجود دارد و مال نیست، گاه مال است و زینت نیست. یک کسی زمینی دارد افتاده، یک خارزاری دارد زمینی دارد افتاده، این مال است، ارزش مالی دارد است، اون موقعی نمارایت نزدتر است و حاشیه میفتد، ارزش هم دارد، ارزش مالی دارد، اما زینت است، زینتی ندارد. گاه ممکن است کسی زینت داشته باشد، مال داشته باشد، گاه زینت مال هست، زینت نیست. گاه بعض از اموال هم که اینها زینت هم هستند، هم زینت هستند، هم مال هستند. مال هم دوست سریع تری چیزی رو زود بزنیم، اون همون که خانوم ها زینت میدارند، همون هلیجانت و زیورالاتی که پذرات و محترم خانوم ها استفاده میکنند، تراجات اینها هم مال هستند. اگر بخواهیم ارزش تلایی که و سر و دست بانوان و سر این کشور جمهوری اسلامی ایران هست حساب کنیم، فکر میکنم که در نیمی از پشتوانه این مملکت خواهد بود برها، دیگه چیز کمی نمیشه. این هم زینت هست هم مال است. اگر مجموعه این طلاهایی که در تناکنشانی کل مملکت ماست جمع کنیم چه حد میشه؟ این چه پشتوانه مالی سنگینی برای مملکت میشه؟ این مال است؟ اونم چه مالی؟ از اون طرف خود جنبه زینت هم دارد. گاه مال و زینت با هم جمع میشه، گاه یه چیز زینت هست مال نیست، گاه به چیزی مال است زینت نیست. فرمود شما به اینها خیلی دقیق گفت زینت هم و اموال، خدا اینها هم زینت دارید، اینها هم مال دارید، هر دو را دارند در حیات دنیا، در این زندگی دنیا. اما خدا اینها این فرعون و ملأ او که چنین تفضلی به ایشان کرده و شما عطای این چنینی به اینها دادی، ربنا لیزلوا عن سبیلک، عن سبیلک. کلمه لیزلوا لام در ابتدا آمده است، این لام رو به اصطلاح میگن لام عاقبت و آیت، لیزلوا عن سبیلک. عاقبت این زینت و مالی که به اینها دادی، خدایا متاسفانه آن شد که مسیرشون را از تو جدا کردن. یزلوا عن سبیلک، مال را دادی خدایا به اینها، اما عاقبت این مالداری اونها و زینت داری و تمکن داری اونها آن شد که یزلوا عن سبیلک. خب این مشکل فرعون و ملأ او نیست، این مشکل کلی بوده در طول تاریخ که خداوند به خیلی از انسان ها عطا کرده است، اما عطای الهی که شده است آقابتون آن شده است که در غیر مسیر خود واقع شده است، نتیجه آن شده است که اینها رو دور کرده است. از ولی نعمت که بارها گفته ایم مال آمده است که موجب زینت باشد، مال آمده است که موجب بها و شوکت باشد، اما مسیر اونچنان شده است که موجب عقوبت و نکبت برای دارندگان آن گردیده است. بلا تعجبک، بلا تعجبک، قیامت تو رو به تعجب وا ندارد اموالهم ولا اولادهم، مباد تو رو به تعجب وا دارد اموال و اولاد اینا، بلکه خدا بازگو می کند خداوند سبحان ما دادیم این مال و نعمت را به اینها لیعذبهم بها فی الحیات الدنیا، چقدر عذاب در زندگی دنیا اینها با این مال و با این سرمایه رو کنن خودشون رو و مشخص باشن چه در چنته دارند. این مال و اولاد رو به اینها اگر دادیم پیغمبر این به عنوان این نبود که اینها نور چشمی هستند، آن بود که عمل کردشون نشان بدن در قبال ما که ببینیم چه میکنن. اینجا گله میکند جناب موسی که خدایا اینطور شد، اینها نعمت رو در مسیر غیر رضای تو به کار بستند، نعمت تو را در مقابل تو خرج کردن و هزینه کردن، حال که خدایا چنین است رب بلند نصف علا انبار، خدایا انبار اینها را تمس کن. کلمه تمس با تای مؤلفه است عزیزان، در خود کلمه تمس در قرآن میبینیم ازان نجوم و تمست، هنگامی که ستارگان تمس میشوند از نشانه های قیامت آن است که ستارگان تمس میشوند، یعنی چه؟ این نابود میشوند. خود تمس در واقع تمس تریه و آثار دیار، عرب میگن باد آمد حتی آثار این وادی را نیز برد. تمس به معنای نابود کردن و نیست کردن است، محو کردن است، محو کردن. رب نتنس او انباله، خدایا انبال اینها را نابود کن، از چه اینها به دلارش مشتد علا قلوبهم، شدت در دل، محکم کردن در دل. خب مستظر اینجا قشد علا قلوبه، باز اینجا روشن است که مراد از این قلبی که خداوند میگه اینجا باز اون قلب فیزیولوژی که ما نیست، قشد علا قلوبه دل سنگ فلان کس دل نازک هست، این چه یعنی مثلا این قلبش از دیگران مثلا مایچهش لطیف تر هست، فلان کس چه دل سنگی داره، یعنی مثلا مایچه های قلب سخت شده از این حالت مثلا چیزی بهش دست داده است، از آن سختی دسته این نیست. قلب اینجا مراد از چیست؟ باز مراد مشخص از قلب و روح و جان آدمی است، اون قوه دراکه ماست، اون منشأ تدبیر و تدبر ماست. وشد علی قلوبهم، دو معنای عمده قلب در قرآن دارد، یکی عقل یکی جان و روح. وشد علی قلوبهم، خدایا دلهای اینها را سنگ کن، دیگه اینها به جای رسیده از کارشان که هیچ ارتباطی نباید با تو داشته باشند، من نمیتوانم. این همان است که در یکی دو بحث شما گذاشته نیز مطرح بود که عرض کردیم همان تبع و همان مهر کردن و ختم کردن دل است، ختم الله علی قلوبهم، همان مهر و پلم کردن که دیگه هیچ تأثیری ندارد، هیچ اثر سازندگی بر این روح و جان انسان نیست. روح و جان فرایند اون تدبیر و تدبر و رشد و تکامل است، اینا چی ندارن دیگه، تمام شد کارشون. خدا بس شد علا قلوبه، دلهاشون تاریک کن، خدایا ببند راه دریچه فهم و قلب اینها را. دو نفرین می کند جناب موسی، دعاست که بر علیه فرعونیان است و نفرین است، یکی نسبت به مال اینها، دوم نسبت به وجودشون و درکشون، هر دو رو مطرح می کند. خب این چطور شده از کار به کجا کشیده است؟ مشابه این رو بارا می گیرید خدمت عزیزان، گاه گفته اید وقتی کار به اونجا می کشد که نوح احساس می کند دیگه هیچ کاری بر نمی آید، تمام سخنش گفته است، تمام آن چه نوشته است رو کرده است و هیچ اثر سازنده‌ای بر این مردم نیست که در خود نفرینش مطرح می کند. حالا توضیح خواهم داد. این طور باز رب خدایا دیگه تمام شد، لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضلوا عبادك، خودم دیگه باقی نگذار از کافرین در روی زمین دیاری را، یک نفر از اینا را باقی نگذار. انبیا وقتی که دعا میکنن دعاشون در او جسرت به حبل ملک لا ينبغي لاحد من بعدی، خدایا ملکی به من بده که هیچ کس نداره. وقتی که نفرین میکنن نفرینشون مثل ما نیست، رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا، خدایا یک نفر باقی نگذار از این کفار، چرا انك ان تذرهم يضلوا عبادك ولا یلدو من هم الا فاجرا کفارا، خدا چون اگر اینها باقی بمانند دو مذرت دارند، یک یزل دو عبادت، اینها محیط جامعه را فاسد، خودشون فاسدن، محیط را افسد می کنند، محیط را آلوده‌تر می کنند، اینها یزل دو عبادت. ولا یلدو من هم الا فاجرا کفارا، هر چه هم تبالد و تناسل دارند فرزندان اینها از خودشون بدتر، لا تلد العیت الا عیه، اما رب گرگ زاده گرگ شدد گرچه با آدمی بزرگ شدد. اینا از جهت محیط و براسد همین دعامله که عمدتاً به اصطلاح امروز روانشناسا شخصیت رو میسازد، اینا مشکلات اینچنینی دارند، اینا محیط را خراب میکنند، به خودشون هم اون چه براسد دارند براسد ناپسند است. نو وقتی کار به اینجا میکشد دیگه دست بر میدارد، لا تذر من از زمن کافرین دیار، یا از لوط میبینیم چنین میگوید در قرآن، یا دیگه هم انبیاء الهی، خود نبی مکرم اسلام، پیغمبر خاتم، وجود مقدس خاتمی، انبیاء حضرت محمد مصطفی میبینیم نبی مکرم اسلام وقتی کارش کرده دیگه تمام است با این جمع و جماعت، سخن باید فیصله پیدا کند. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم. کار اونجا میکشد که پیغمبر بگه تمام مطالبم خدا را گفتم. این دیگه تصویر حساب پیغمبر با این هاست. تا کنجا که لکم دین و کمالی دین سر خودتون بگیرید ببینید خدا بر سر شما چه می آورد و ما را خودمون بگیرید ببینید بر سر ما چه می آورد. باشد که مقابل هم بیستیم آنجا شود بدید که نام مرد و مرد کیست. وقتی مقابل هم ایستادیم اونگاه خواهید دید لکم دین و کمالی دین جنبه تهدید دارد، جنبه ارعاب و تهدید دارد گفتار نهایت رسول خدا نفری نمی کند. اینو می دانید در بین انبیاء الهی حساب پیغمبر از این جهت با دیگر انبیاء فرق دارد. رسول خدا در طول عمرشون یک مرتبه نفرین نکرده. بارها اگر زمینه پیش میامد که رسول خدا نفرین کنند، بارها اگر چنین زمینه ها پیش میامد، جمله که پیغمبر میگفتن این بود که ما و استلعانا من برای لعن نیومدم. گاه برزفی یا رسول الله شما یک دعا بکنید اینجا، یک دستی برون آورید و یک دعایی بکنید خدا هم کل این سفر نابود کند یک جا همشون به زمین ببرد. دعا شما که مستجاب است یا رسول الله، یک چیز بگید اصلا همه اینا نابود بشن، اصلا کلشون کنده بشن، بزن سنگ های کوه هم بغلوست بشن. انما با است رحمه ما با است لعنانا من برای رحمت اومدم، من برای لعنت نیومدم، من نیومدم لعن کنم، من آمدم تا هدایت، من آمدم تا رحمت برای انسان ها بیاورم. خب این اختصاص به نبی مکرم دارد، این حالت خاصی که پیغمبر و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین از اسامی رسول خدا و هم قابو آمد که السلام علیک یا رحمت الله الواسع، سلام بر تو ای رحمت واسعی الهی. چنین جایگاهی رسول مکرم دارد. اما در این حال پیغمبر لعنش نمی کند، اما خط رو تصویر می کند لکم دینکم ولید دین، تحلیلش می کند آیا به کارتون خواهید چه خواهد شد. اینجا چنین حالتیست. موسی گفتگوش با فرعون کرده است اما هیچ خبری نیست. به اینها گفته است منتظر باشید ما اعلام نتیجه خواهیم کرد. شکست اون مسابقه بود، در اون مسابقه در اون نبرد در اون هماورد شکست خورد نظام فرعونی. موسی موفق شده است اما سر سوزن چرا مثبت اشاره چرا سر نشان ندادند. سالیان گذشته است، موسی و هارون به کار به اصطلاح بنی اسرائیل هم پرداختن و جعلو بیوتکم قبله به این کارها هم پرداختن اما در اینها هیچ خبری نیست. دیگه کار به اونجا کشید که موسی فهمید به امر خداوند سبحان باید دیگه حساب و کارش رو با فرعونیان مجزا و مسیر رو دو کنند. لذا دست برمیدارد خدایا مالش رو از اینها بگیر، خدایا دلهای اینها سنگ کن که دیگر در اینها تأثیری نیست. فلا یؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. اینها کسانی هستند که خدا تا عذابت رو به اینها نشان ندهی اینها همین که ایمان بیاورند نیستن که این فضیلتی را دارند. قال قد اجیبت دعوتكما فاستقیما ولا تتبعوا سبیل الذین لا يعلمون. خطاب رسید موسی، اجابت شد خواسته شما. جواب موسی اجیبت دعوتكما، دعوت تو را برا تو و برادرت هاروت اجابت شد. خب انبیاء ابتدا عزیزان هماهنگی میکنن بعد دعا میکنن، اینا اول موافقت اصولیش میگیرن بعد دست برمیدارن، دعاشون همیشه مستجاب است. اینا طبق نوازی دعا میکنن، دعاشون همیشه تیر دعا اینها همیشه به هدف اجابت اصابت میکنن. چه این حالتی را دارن؟ منتها اونجا نکته ظریفی که وجود داره یکی دو نکته هست. یکی اینکه را دعایی بعد دعوت کما کی دعا کرد؟ موسی دعا کرد. قال موسی رب پروردگار من چنین کن. اما اینجا میگه ما اجابت کردیم دعوت شما دو نفر را. موسی دعا کرده است اما قرآن میگه اجابت کردیم دعوت شما و برادر هارون را. حالا مفسرین وقتی به اینجا میرسن این نکته رو میگن، مباحث ادبی داره که گاه از فرد تعبیر به تسلیه میشه، تسلیه تعبیر به جمع میشه، لطالت عربی ادبی در کلام عرب داریم. اما نکته که اینجا میگن مفسرین میگن که این علت این تعدد ذکر و تسلیه گفتن اینه که به هر حال موسی دعا کرده است و اما چه آمین گفته است برای او برادر بزرگواری چون هارون و آمین برخواسته است، آمین برخواسته است. او دعا کرده است و دیگری حکایتون دو مرد شنیدیم که برای میرفتند و با هم در بیابان اون چراهی و داغ و سوزند و اون وضعیت خاص رو بعد آمین گفت آمین کنیم برای خدا داریم باران ابری چیزی جهاتی دستی برداشتن این گفته آقا بودن من لیاقت دعا میدارم تو دعا کن من آمین بگم. این دستش بلند کرد خدایا انزل علینا صحاب رحمتک، خدا صحاب رحمت ما بر ما نازل کن و بگردن و چه بکن. اون دیگه گفت آمین رب العالمین، از دل سوزن و سوخته مرتبط آه را کشید و آمین رو گفت. با هم رسیدن سر دراوی و گفت خب برادر ممنون از مصاحبت شما، خدا حافظ. این مسیرش گرفت از این طرف، این مسیرش گرفت از اون طرف. دیدن اون تکه ابری که در آسمان با سرشون بعد از دعا آمده بود رفت دنبال اون کسی که آمینش گفته بود، اون کسی که دعا کرده بود در مسیر آفتاب سوزان راهش گرفت، اون کسی که آمین گفته بود ابر با او آمد. گاه آمین گفتن از خود دعا اثر بیشتری دارد، هنگامی که از دل آماده ای برمیخیزد و از سینه سوخته ای برمیخیزد. اینجا موسی دعا کرده است، برادرشون هارون آمین گفته است، خدا میگه هر دوتون دعا کردید فرقی نمی کنه، شما هر دوتون، چون که آمین گفته است، چون کسی که دعا کرده هر دو در یه مقامی، هر دو رو خداوند سبحان پاسخ میدهد. فرمود اجابت شد دعوت شما، دعا شما و خواسته شما دو برادر، حالا تستقیم ما قول اجابت داریم، یعنی موافقت شد، اما از این موافقت تا اجرا زمان میبرد. شما پایدار باشید، شما تا دعا کردید نگید خب حالا فردا میشه، پس فردا میشه، پس در فردا میشه، نه. حدیث داریم از مثال دارد بار امام صادق، تاریخ هم تایید میکنند قضیه را، که بین این دعا موسی و اجابت اون 20 سال فاصله میشود، 20 سال فاصله میشه تا زمانی که بنی اسرائیل و جاوز ما به بنی اسرائیل البته که بحث فردا شب خدمتون عرض میکنم آخرین بخش این ماجراست. فستقیما موسی و هارون، محکم و استوار باشید، از مواضع خودتون عقب نشینی نکنید، دعا کردید حالا استوار بیست، فستقیما از مواضع خودتون عدول نکنید، پایدار باشید، با قویه قاوی و قریب لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، مبادا کار نادانان بکنید، مبادا سست بشید، مبادا عجله کنید، مبادا بگید چی شد، نشد، نیامد، بی خود بود، چطور بود، مبادا این قضایی بگید، آن بردباری و شما کار رو به حکیم من گذار کردید. اجابت حکیم آن است که هر زمان که خودش سلام میداند انتخاب کند برای رسیدن شما به خواست به هدفتون. فرمود بلا تتبع آن سلیل الگزین لا یعلمون. خب خداوند موافقت خودش رو با این دعا اعلان کرده است و توصیه ها هم به اینها می شود و جاوزنا به بنی اسرائیل البحر، ما وعدمان در حق بنی اسرائیل عمل کردیم، اونگاه از این فراز خداوند سبحان برون آمدن بنی اسرائیل رو و نجات اینها و حلاکت دشمنانش رو مطرح می کند. چه خب یه بحث مستقل نست، امشب بنده دیر خدمت عزیزان رسیدم، بیش از این مزاحمت تو نمیشم، یه قدری به اختصار برگزار میکنیم، ان شاء الله فردا شب در زمان خاص خودمون همون زمان مقرر بحث رو آغاز میکنیم و سخن به مقدار کافی خواهیم گفت ان شاء الله. صلوات الله علیه و آله. صراحت ایست در کار انبیا دعا کردنشون هم عزیزان اینها آموزنده است. چیزی رو می نوشتم امروز برام مجموعه ایش نوشته ایست باید تقدیم دوستان کنیم آماده چهار و جهاد بشن. در جایی نکته رو ظریف عرض می کردم در تقسیمات قرآن پنج اسم، قسم پنجم رو من ابتدا گفتم عقاید است در قرآن، سپس اصول عقاید ابتدا است، اونگاه اخلاقیات در قرآن است، احکام دوم، اخلاق سوم، چهارم تاریخ قرآن، پنجم ضرب الامثال و حکم قرآن. این کل پنج قسمت قرآن است، پنج تقسیم قرآن، موضوعات قرآن این پنج داشت و در بخش چهارم که تاریخ بود خداوند در فعل و عدم فعل، در ترک و انجام دادن، در گفتن و نگفتن، در نشستن و بلند شدن انبیا همش درس قرار داده، در خوردنشون، در خوابیدنشون، در کل تاریخ قرآن اون که خداوند سبحان به عنوان تاریخ انبیا مطرح میکنه همش اصلا تعبیر کنجا داشتیم که اینا جنبه کاربردی داره، همش درس زندگی و عمل کرده. دعا کردن اینا هم اینطور است، هر دیگه خواهد دعا کنند میدانند نقاط قوت از کجاست، اگر اینها جره اقتصادیشون فشرده بشه، اگر اینها قوه مالیشون گرفته بشه، چه تأثیری در وضع اینها دارند، اینا پیشرفتشون از طریق مال چیست، اینها از درون چیست بود، اینها وشد علا قلوبه هم دلها شد، قوه فهمشون گرفته بشه، قوه مالیشون گرفته بشه، دعا هم که میکنن نفیل هم که میکنن بر اساس علم، بر اساس تدبر، بر اساس شناخته، بر اساس دقت. حالا باشد انشاءالله یک قدری هم برمیگردن به این مقوله انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان و سروران گرامی نکاتی رو بسن مبارکتو خواهیم بسن. خب روز روز جمعه و شب ابتدایی این محفل محترم و برها دیگه وقتی غروب جمعه میرسد و پایان این روز دل شیفتگان و عاشقان و منتظرین حضور مقدس حجت ابن الحسن العسکری صلوات الله علیه روی قربتی میگیرد، چون به آزا یوم الجمعه امروز روز شماست، در زیارت روز جمعه امام میخوانید به آزا یوم الجمعه، امروز روز جمعه است و یوم مکن، این روزیست که المتوقع فیه ظهورک، روزیست که امید ظهور و فرج شما رو خداوند در این روز قرار داده است. منم اشاره میکنم به همین جهت یه جمله برم ماستا نازد سنگیم ترس و قبل ماند در باید کشتا آمد که کسا نگاه میکنند آها در اومد یه بزرگوار یه تعبیر خاصی برند وقتی به اون کسر این جمله رو میگم میگم السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، سلام بر اولین کشته، السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، از نسل بهترین بازماندگان و بهترین دودمان و شجره طیبه، سلام بر اولین کشته از اون نسل دودمان. طبیعیست آدران سلام بر کی میگن؟ آدران سلام بر عموی بزرگوارشون وجود مقدس علی اکبر دارن میگن که اولین کشته این میدان است، اولین کسی است که به میدان آمده است و کشته شده. وقتی که میرسن به اون فراز دیگر که اینو من میخواستم عرض کنم خدمت عزیزان که مصیبت کربلا از بنیت الله میگن، بعد میرسن به دنباله کار اون نقطه که گویا خیلی دل وجود مقدس حضرت رو رنجانده است، بلکه از اصل بهایی عاشورا اون هم تاثیر بیشتری شده در قلب مبارکش گذاشته است، اونجاست که بحث راه انداختن و هرچند دادن بانوان به اسرای هاشمی دون را مطرح میکنه. بنی هاشم کشته زیاد دادن در طول تاریخ، بنی هاشم سرهاشون زیاد جدا شده از دست هم کشته دارن، اما در بین بنی هاشم سابقه نداشته است که بانوانشون و زنانشون و نوامیسشون به اسارت برن. این دل امام زمان به خیلی خون کرد هست یا سرهاشون اما هم هیچ اون زمان که در شدرها بیدون محمد اینها در حال سفار و حرکت دادن آفتاب صورتها و نازلی اینها رو می سوزارد و گاه دست نشکیمان و دشمنان نیست چه سابق به حالت می کنند. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.